کار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاژ کار گرم و ماندگار.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
سلامت و بهروز باشید. شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ای پادشاه حسن، خدا را بسوختی، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ آن شد که بار منت ملا بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است؟ ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟ ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است؟ حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟
به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر. با برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراه هستیم. امیدواریم که شما هم همراه ما بمونید تا انتهای برنامه. رادیو در گذر زمان، رادیو رسانه‌ای که روزگاری تنها پل ارتباطی مردم با دیگر نقاط جهان به صورت همزمان بود، امروز با چالش‌هایی روبروست که هویت و نقش فرهنگیش رو تحت تأثیر قرار داده. نخستین مشکل رقابت سنگین رسانه‌های نوین و فضای مجازی است. در روزگاری که تصویر و سرعت حرف اول رو می‌زنند، صدای آرام و اندیشمند رادیو گاه در میان هیاهوی شبکه‌ها گم می‌شود. اصحاب رادیو باید به مخاطبان جوان آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و نگذارند که بر اثر غفلت و کمکاری آنها فاصله و شکافی بین جوان امروز و این رسانه ارزشمند ایجاد بشه. باید به کمک زبان امروز جامعه و زبان معیار، همنشینی بین رادیو و فرزندان امروز جامعه را حفظ کرد، زیرا اگر رادیو نتواند زبان زمانه اش را دریابد، شنونده اش را از دست خواهد داد. رادیو بازتاب صادقانه رویدادها و احوال جامعه است. از این رو فراموش شدن تدریجی نقش فرهنگی رادیو بزرگترین خطر برای بقای این رسانه محسوب میشه. به همین خاطر که بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند که اگر رادیو تنها به اطلاع رسانی بسنده کنه و از فرهنگ، ادبیات و اندیشه دور بشه، روح خود را از دست خواهد داد. اما هنوز امید هست. رادیو با سرمایه بزرگتر از هر رسانه دیگه، یعنی اعتماد مردم، میتونه دوباره در مرکز زندگی فرهنگی جامعه بدرخشه.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران. دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما. واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون همراه هر چه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش یک ساعت و نیم به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمران.
ارادتمند جنی دلر.
رد و پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالی، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر طارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه 7 اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
برنامه هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. امروز هم مثل هر هفته با آقای حامد موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارشناس برنامه همراه خواهیم بود. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدی.
درود به شما خانم وایزپور. ماشاءالله اینقدر خندان و اونقدر صدای با تراوت و بهاری دارید شما.
بهار
در پاییز شاید زیبایی های دیگری داشته باشه که خیلی خوب به دل و روح و جان ما بنشینه و این صدا و این وجود گرم شما یکی از مؤلفه های اونه.
زنده باشید.
عرض به حضورتون که خیلی خوشحالم در این هفته هم در خدمت شما و شنونده هستم.
آقای موسوی امروز راجبه چی میخواییم صحبت کنیم؟
امروز هم ما در خدمت خانم کاوه خواهیم بود.
بله.
از مطالب ایشون استفاده میکنیم، یک گفت و شنود تلفنی با ایشون خواهیم داشت و گذری داریم در پیشینه رادیو.
شنونده برنامه هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ هستید. آی موسوی فکر میکنم که خانم کاوه ارتباطمون برقرار شده با ایشون. موافق هستید که صحبتتون رو شروع کنیم؟
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. خانم کاوه سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
زنده باشیم بزرگوارین. خانم کاوه ما دوباره به شما قرار هست زحمت بدیم و از ذهن مطالعاتی جناب عالی در پیوند با تاریخ رادیو بهره ببریم.
خواهش میکنم، لطف دارین. من قبل از تشریف خدمت شنونده های فرهیخته برنامه خوب هفت اقلیم سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه شاد و سلامت باشن.
زنده باشین. خانم کاوه، ما در طول تاریخ رادیو وقتی به دهه فکر میکنم 50 که میرسیم میبینیم که این رسانه با دیگر رسانه به هر حال فراگیر کشورمون یعنی تلویزیون با هم ترکیب میشن. تا پیش از دهه 50 رادیو کاملا مستقل بود و بعد هم که به هر حال تلویزیون راه اندازی میشه در کشور، تلویزیون خصوصی و بعد هم تلویزیون ملی، یه زمان کوتاهی رو شاهد هستیم و بعد این دو با هم ترکیب میشن. خواستگاه این ترکیب رو میخواستم شما از نظر تاریخی برای ما و شنونده ها بازگو بکنید و اینکه چه پیامدهایی داشت و چه هدفی به دنبال داشت که این دو رسانه کنار هم قرار گرفتند و ترکیب شدند.
بله، خیلی ممنون از مقدمه‌ای که فرمودید و قطعا ذهن شنونده های عزیز رو آماده کردین برای ورود به این مطلب. همطور که فرمودید در سال 50 رادیو و تلویزیون ادغام میشن و اداره کل انتشارات رادیو که از سال 43 به وزارت اطلاعات ملحق شده بود، همطور که تو برنامه های قبلی گفتیم، کلن منحل میشه و به جای اون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تأسیس میشه. این سازمان اگر شنونده هایی که متولد دهه های 30 و 40 و حتی 20 و اینا هستن به خاطر داشته باشن، حتی نشان مشخص و مخصوصی هم داشت که در آغاز برنامه ها روی صفحه تلویزیون می اومد و بقیه مطالب. اما چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره اینه که حیات رادیو در ایران بعد از ادغام رادیو تلویزیون اساساً وارد یک مرحله جدیدی میشه. اما چرا؟ برای اینکه با گسترش استفاده مردم از رسانه تلویزیون، رادیو با یه رقیب جوان، جذاب، قدرتمند مواجه میشه. خب به هر حال رسانه تلویزیون علاوه بر صوت، تصویر داره و خب تصویر جذابیت بالایی داره و طبق یافته های علمی روانشناسان یادگیری و شناختی، یادگیری انسان اساساً 80% از طریق بصری، از طریق نگاه، از طریق چشمی که اتفاق میفته و 17% از طریق شنوایی اتفاق میفته. بنابراین این رو مطرح کردم برای اینکه وقتی میگیم یک رقیب قدرتمند، این بحث پایه علمی و پشتوانه علمی داره که مطرح میشه.
بله.
بنابراین خب از این به بعد مسئولین وقت رادیو حتما باید به فکر تغییر و تحولاتی هم در ساختار و هم در محتوای برنامه‌های رادیو باشن. خب حالا واقعا فکر می‌کنیم که چه کار کردن اونها؟ خب رادیو یک رسانه سنتی با ادبیات سنتی با نیروهای سنتی. به هر حال سال 50 31 سال از عمر رادیو در ایران گذشته بوده. به خاطر همین قدمت 31 ساله واژه سنتی رو ما داریم به کار میبریم در مورد رادیو.
خانم کاوه، این واژه سنتی رو و کاربردش رو نسبت به رادیو رو هم یه مقدار برای ما بشکافید که منظور شما رو بهتر درک کنیم.
حتما همین الان ببینید، کادر اولیه نیروی انسانی به خصوص در حوزه برنامه سازی رادیو تا سال 50 همون نیروهای قدیمی که جذب رادیو شده بودن، شاید دیگه به تعداد انگشت شمار نیروهای جدیدی وارد رادیو شدن که اونها هم به لحاظ نظری هم به لحاظ کار کرد به شدت اون تفکر اولیه بر نیروهای جدید هم غالب می شد، چون از نظر تعداد هم و قدمت و اینها بر نیروهای که حالا مثلا در این مسیر 31 ساله به رادیو پیوسته بودن به قولی می چربیده این مسئله. اما تو این سالها میان رادیو چیکار می کنن؟ یک سری نیروهای تحصیل کرده جوان رو به کادر قدیمی رادیو اضافه می کنن. خب حالا میبینیم که چه محیط چالشی به لحاظ مبانی نظری و عملی در مورد تفکر رادیو و کار در رادیو و در نهایت خروجی رادیو که برنامه های اون از آنتن باشه در رادیو پیش میاد. اما این چالش در واقع منجر به ضعف رادیو نمیشه، دعوا مرافعی در واقع نبوده. نیروها نه در به قولی عرض هم بلکه در طول هم حرکت کردن. به چه معنا؟ یعنی تلاش نیروهای جوان از یک طرف، اون ایده هایی که به هر حال یه جوان داره، انگیزه جوانی، روزآمدی به هر حال جوان ها نسبت به قبلی ها، در کنار تجربه پیشکسوتان یک همافزایی یا یک سینرژی به وجود میاره و این رادیو رو در عرصه نوینی از نظری و عمل، هم در تهیه هم در اجرا و هم در انتقال پیام از رادیو به مخاطبان وارد میکنه.
بله.
امیدوارم که واژه سنتی رو تونسته باشم در واقع در کنار بحث نیروهای جوان به خوبی باز کرده باشم برای شما و شنونده های عزیز.
درود بر شما. در واقع شما بیان کردین که خواهش میکنم به کار بردن واژه سنتی از این دلیل هستش که نیروهایی که از طبق روال به هر حال فعالیت‌های رادیو از روزهای نخست یعنی سال 1319 با توجه به دانش فردی گذشته خودشون وارد شده بودند و در حین کار آموزش دیده بودند، اینها به فعالیت خودشون ادامه میدند تا سال 50 و در سال 50 ما دیگه شاهد ورود نیروهایی هستیم که اینها دوره‌های آکادمیک خوبی رو دیده بودند. البته من این رو حالا از دوستان دیگری هم که شنیدم، کارگاه‌های آموزشی هم برای اون دسته از نیروهایی که بر حسب توانایی فردی ورود کرده بودند و آرام آرام در مسیر راه خیلی از مسائل رو آموزش دیده بودن، برای اینها کارگاه‌هایی هم برگزار می‌شده. اما به گفته
بله.
ولی خب ما به قول جناب عالی و با اسنادی که جناب عالی بررسی کردین، از این دوره شاهد ورود نیروهای تحصیل کردی مرتبط با رسانه به صورت تخصصی هستیم.
همینطوره، دقیقاً. البته مسئله آموزش، شیبه انتقال تجربیات و دانش نسل قدیم به نسل جدید خودش واقعاً موضوع یه برنامه مفصلیه
کاملا.
که امیدوارم که در جای خودش بتونیم بپردازیم.
بله 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 کاملا.
اما باز این مسئله سنتی رو یکمی بازتر کنیم، به هر حال رادیو بر ارتباط کلامی متکیه و طی این حیات 31 ساله خودش به تدریج صاحب یه فرهنگ خاصی شده بود و یه سلسله سنت‌های خاصی رو توجه می‌کرد. حالا این ارتباط کلامی و این سلسله سنت‌ها مواردی بودن که نسل قدیم بر حفظ اونها و این فرهنگ و این سنن بسیار پافشاری می‌کردن.
بله.
مثل چی؟ مثل جذب گوینده ها که انقدر باید صداهای زیبا و شفافی می داشتن که اصطلاحاً می گفتن مثلا صداهای مخملی. اما نسل جدید طور دیگه ای فکر می کرد. چرا؟ چجوری فکر می کرد؟ نسل جدید می گفتش که این سنن ارتباطی قدیمی، مثلا متنهای جدی، لحن جدی در خواندن متنها،
بله،
اینا باعث می شده که بین فرستنده پیام و گیرنده اون یه جدایی ایجاد بشه و در نتیجه هدف ارتباطی که رادیو از ارسال پیامش در نظر داشته به مفهوم واقعی خودش اتفاق نمی افتاده، محقق نمی شده. خب این مسئله خیلی مهمی بوده. همینطور بحث یه قالبای خاص اجرایی که در اون زمان نظریه پردازا و نسل جوان رادیو معتقد بودن که این صدایی که مردم از رادیو میشنفن صدای عادی و صدای مردم همجوری عادی کوچه بازار نیست، بلکه یه لحن خاصه، طرز بیان خاصیه و حتی کلمات متن برنامه هم خیلی ویژه و مختص خود رادیو.
بله.
بنابراین اون صدا، اون لحن، اون طرز بیان و واژگان رادیو اون چیزی نبوده که مردم وقتی با دوستشون، خواهر و برادرشون تو خانواده خودشون صحبت میکردن بشنفن. به خاطر همین بحث این جدایی بین این دو گروه مطرح میشه. در نتیجه چنین پیشینه فکری این اندیشه و طرز فکر یواش یواش جای خودش رو از اون صداهای خاص گوینده هایی که گفتیم به صداهای مخملی معروف بودن، جای خودشون رو به سری صداهای معمولی میدن که اون صداهای معمولی در واقع زیربنای نظری و فکریش همین مسئله ایه که مطرح شد. در واقع نظریه پردازای نسل جدید معتقد بودن که وقتی اندیشه‌ای باشه، حرف و هر صدایی شنیدنیه، خواه با صدای مخملی باشه، خواه با صدای معمولی. خب این مسئله اگرچه در دهه 50 مطرح میشه، اما یک نگرش بسیار بسیار ترقی جویان است، چنانچه حتی در دهه فعلی در سالهای اخیر هم جمله معروفی در حوزه فضای مجازی همه ما احتمالاً شنیدیم، شنونده ها احتمالاً خیلی هاشون شنیدن و اون جمله و عبارت این هست که پادشاه محتواست. و این جمله رو شما اگر در کنار این جمله ببینید، ببینید از نظر وزن در واقع علمی و نظری کاملا همسانه. اینجا میگه وقتی اندیشه‌ای باشه، هر حرف و هر صدایی شنیدنیه. پس اون چه که مطرح بوده نه فقط صدای خوب، بلکه محتوا و اندیشه موجود در صدایی که داره منتقل میکنه است که سنگ بنای ارتباط بین فرستنده و گیرنده رو تشکیل میداده. و خب این نشون میده که اون نسل جدیدی که آمده سنگ بنای امروز، این جمله پادشاه محتوا است، در امروز که 1404 هستیم و 54 سال از تقریبا 50 سال بگیم گذشته، مشخص میکنه که سنگ بنای درستی رو برای رادیو اون نسل جدید بنا کرده بودن.
البته خانم میکاوه، به شرط این که ما از اون سمت به پایین پرتاب نشیم، یعنی تصور نکنیم، چون در بخش هایی از طول تاریخ رادیو متاسفانه شاهد این بودیم که محتوا خوبه، نه اینکه نازل باشه خدای ناکرده، اما فرم و نحوه اجرا بر اون مبنا که اعتقاد داریم که یا اعتقاد داشتن این نسل که میتونه مثلا یه حالت استاندارد هم باشه، نه خیلی شیک و در سطح بالایی از درجه گویندگی قرار داشته باشه، اما خب پایین هم نباشه، یک فضای نرمالی که این واژه ها سالم بدون اینکه آلوده بشود به گوش مخاطب برسه. بخش هایی از تاریخ ما شاهدیم که متاسفانه از اون سمت به پایین پرتاب شدیم، به دلیل اینکه فقط صرفا گفتیم که خب محتوا عالی است، بنابراین بیاد یک فرد عادی پشت تریبون بنشینه و برنامه رو تحویل بده و عرضه بکنه به مخاطب.
نه اصلا، یعنی ببینین وقتی که در واقع ما میایم سرگذشت‌نامه عوامل برنامه ساز رادیو رو از تهیه کننده و گوینده و نویسنده و غیره مورد تحقیق و توجه قرار میدیم، میبینیم که نه اصلا اینطوری نبوده که این در واقع تفکر به این معنا نبوده که ما میتونیم میکروفون رادیو رو در اختیار اشخاص عادی و غیر حرفه‌ای و کم دانش قرار بدیم. ابدا اینطور نبوده. حتی ما سند داریم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، حالا شماره طولانی داره، من نمیخوام شمارش رو بگم، مصدر